الله الرحمن الرحیم. الواحد الحسی کالحمرت من المبصرات والخفاء من المسموعات. بحث رو دو مرتبه به طور فشرده عرض کنم، چون درس امروز مثال درس دیروز است. پس چه بهتر که درس دیروز را بفهمیم تا این مثال به ممثل خوب مربوط بشود. ما گفتیم که وجه شبح گاهی از اوقات هست که واحد است و گاهی کل واحد، در هر کدام یا حسی است یا عقلی. این میشه چهار قسم. و باز وجه شبح گاهی هم متعدد هست. این متعدد هم یا حسی هست یا عقلی هست. و بعد گفته بودیم که هر جا وجه شبه ما عقلی باشد، طرفین می شوند حسی باشند و ممکن است طرفین عقلی باشه. به این حساب 16 قسم پیدا شد. حالا ما این 16 قسم رو دو مرتبه مفردات و حساب ریزش رو به دست شما میدیم. گفتیم وجه شبه یا واحد یا کل واحد یا متعدد، این ستا اگر عقلی باشه در هر کدام طرفینشون چند وجه داره؟ 4 وجه. وجه شبه اگر عقلی شد طرفینش می شد عقلی باشن حسی باشن، اول عقلی دوم حسی و بالعکس. چند تا می شد؟ 4 تا. پس وجه شبه ما واحد عقلی یا کل واحد عقلی یا متعدد عقلی، این سه تا. این سه تا چند قسم رو تشکیل میده؟ 12 تا. روشن این 12 تا؟ و باز همین وجه شبه اگر واحد باشه و اگر کل واحد باشه و اگر متعدد باشه و حسی باشه، اگر واحد باشه و حسی، اگر متعدد باشه و حسی، اگر کل واحد باشه و حسی، چند قسم رو تشکیل میداد؟ 4 قسم رو. اینجا 12 قسم، اونجا 4 قسم، جمعاً چند قسم؟ 16 قسم. حالا او 4 تا از کجا در اومد؟ از اونجا در اومد که گفتیم وجه شبه یا واحد یا کل واحد، در هر کدام یا عقلی یا حسی. چند تا؟ 4 تا. اون وقت گفتیم که وجه شبه ما اگر عقلی باشه یا واحده، بله اگر چیز باشه و واحد باشه یا کل واحد باشه یا متعدد باشه و عقلی باشه، چند قسم رو تشکیل میداد؟ 3 قسم. با اون 4 قسم جمعاً چند شد؟ 7 تا. اون حساب 12 تا رو اول گفتیم. حالا حساب 7 تا که در خود کتاب هم حساب 7 تا رو شارح قبلاً آورده بود. ببینید اونجا که گفت عبارت هفته رو پیدا کنید، سبعه رو تصویر، رو سبعه کجا بودون؟ قبل از ستت عشر، درسته؟ چند خط بالاتر؟ خیلی خوب. اونجا اینجوری گفتیم فل حاصل ان وجه الشبه اما واحد او مرکب او متعدد و کل من الاولین اما هست حسی او چی عقلی. این چند تا شد تا اینجا چهار تا. آخری که متعدد بود یا حسی بود یا عقلی بود یا مختلف، این چند تا هفت تا. حالا چهار تا از اونجا پیدا میشه که وجه شبه ما واحد باشه، کل واحد باشه، متعدد باشه و حسی باشه یا مختلف باشه. روشن شد یا نشد این چهار تا؟ یه دور دیگه بگم. دیروزم سر این مطلب بعضی ها مثل این که 16 تا رو درست نتونسته بودن در بیارن. وجه شبه اگر عقلی باشه یا واحده یا کل واحد یا
چی؟ متعدد. این سه تا
اگر وجه شبهش عقلی باشه نسبت به طرفینش چند قسم شد؟ 12 تا. چون 3-4 تا 12 تا. این 12 تا روشنه؟ حالا وجه شبه ما اگه عقلی نباشه چی باشه؟ حسی. حسی که باشه یا واحده یا کل واحده یا متعدد. متعدد که شد یعنی بعضش عقلی باشه بعضش چی باشه؟ حسی. این چند تا میشه؟ 4 تا. واحد حسی، کل واحد حسی، این دوتا. متعدد حسی، 3 تا. متعددی که بعضش حسی باشه بعضش عقلی باشه چند تا؟ 4 تا. متعددی که همش عقلی باشه چطور؟ اینو جز قبلی کنید. خب اگر متعدد بعضش حسی باشه بعضش عقلی باشه چرا داخل عقلی خالص نشد که داخل حسی خالص شد؟ چرا؟ چی دلیل این چرا رو میدونه؟
بله؟
احسن. اگر متعدد دوتاش عقلی بود فرض کنید وقتی شبه متعدد باشه دوتاش عقلی باشه یکیش هم که حسی باشه باز طرفینش باید چی باشه؟ حسی باشه. برای این که با حسی نمیتوان عقلی را درک کرد. پس چهارتا روشن شد از کجا در میاد؟ چهارتا از اینجاست که وجه شبه واحد حسی، کل واحد حسی دوتا، متعدد حسی سه تا، متعدد حسی و عقلی چهارتا. چهارتا و دوازده تا که مال عقلی خالص بود میشه 16 تا. حالا برای 16 تا میخواییم مثال بزنیم. حساب روشنه برای همه؟ بله؟ خیلی خوب. اولین مثالمون برای اینه که وجه شبه واحد باشه وجه حسی. دومین مثالمون برای اینه که وجه شبه کل واحد باشه و حسی. سومین مثالمون برای اینه که وجه شبه متعدد باشه. حالا حسی و عقلی دیگه اونا میاد. این مسئله. مسئله دوم. کل واحد رو ما دیروز چند جور ترجمه کردیم؟ دو جور. جزاکم الله خیر من اجاب سریعاً. هر کس که جواب رو سریع بدهد بهش میگیم که جزاه الله خیرن. بله. کل واحد گفتیم دو جور معنا میشه. یکی مرکب حقیقی، ملتئمه حقیقیه. یکی هم یک هیئت اعتباری. امروز کل واحد رو مصنف و شارع معنا می کنند به هیئت اعتباری. دیگه اون مرکب حقیقی رو داخل کل واحد نمی دونن. و علماء بیان، محققین و محشین از محققین در شارع اشکال کردند که آقای شارع شما که کل واحد رو دیروز دو جور معنا کردی این درست نیست. کل واحد با مرکب حقیقی فرق میکنه. کل واحد فقط شامل یک قسم میشه و اون هیئت انتزائی و هیئت اعتباری است. اینم تو دستتون باشه، مطلب در دست شما باشه، به عبارت که میرسیم براتون عرض خواهم کرد که دیروز که شارح دو جور کل واحد رو معنا کرد به ایشون اشکال وارد میشه. کل واحد شامل مرکب حقیقی نمیشه و دیروز ترجمه به مرکب حقیقی هم کرد. این هم یه مطلب. پس مطالب درس امروز چی شد؟ اول 16 تا رو براتون درست کردیم، دوم ترتیب مثالا رو بیان کردیم، سوم کل واحد رو معنا کردیم. دیگه امروز با شما عرضی نداریم، همین بود و همین. فقط عبارت ها رو دقت کنیم، دیگه مطلب جدیدی نداریم. می فرماید که واحد حسی مثل خمره، نخونید کل خمره، خمره نیست، خمره هست، مثل خمره از مبصرات. خب این خمره از کجا اومد؟ خمره چیه؟ خب کو مشبهش، کو مشبهاتان به میگیم زیرکان دانن. شما قبلن مثال رو خونده بودید، گفتیم خدهو کلور. همون مثال رو فراموش نباید بکنید. در خانه اگر کس است یک هر بس است. خب این همره، حالا وقتی میگیم وجه او مثل گله، حالا از کجا که گله زرد باشه؟ زرد نباشه. میگیم حالا انشالله گلش چیه؟ قرمزه. چون صورت زرد رو دیگه تشبیه به گل چیه؟ نمی کنن. صورت قرمز. صورت او مثل گل است در چی؟ در قرمزی. حالا این قرمزی اولا وچه شبهش واحده یا کل واحد؟ واحد. ثانیا حسیه یا عقلی؟ حسی. یکی یکی میخواییم بشکافی، ما همچی تونتون بلغور نمی کنیم بیریم جلو، خوب روشن بشه. خب خفا اشاره به کجا داره؟ مثال که حفظ هستید یا نه؟ در خانه کسی هست یا نیست؟ صوت و ضعیفه کلهم. وچه شبه چی بود؟ خفا. خفا از مسموعات یا از معقولات؟ کدام مسموعات؟ واحد یا متعدد یا کل واحد؟ کل واحد. یک کلش از کجا اومد؟ این واحد دیگه یک چیزه، یک چیز هیئت هم چیز، یه مفرد. و طیب و رائحه مثالش چه بود؟ بله، انکهتو کل انبر. از روم که بگید قبول داریم، ما فقط میخواییم شما حواستون پرت نشه و خطتون رو گم نکنید. فقط این از روم که بگید قبول. نکهتو کل انبر، بوی دهان او مثل انبره. در چی؟ در خوشبویی. خوشبویی واحد، کل واحد متعدد، کدامش؟ از معقولات یا از محسوسات؟ محسوسات. لذت و طعم، این مثال چی بود؟ ریقه کل خمر، آب دهانش مثل شراب است. واحد یا کل واحد؟ معقولات یا محسوسات؟ لین لمس مثالش؟ الجلد الحریر، جلد نائم کل حریر. این جزء ملموساته. این 5 تا مثال در اون چه که گذشت.
اون چرا که گذشت شماها
خودتون بلد بودید و پیدا کردید و تطبیق کردید و دیگه روشن شد. این درباره تشبیه خط بود به ورد. عجیب، شاره هم یادش نرفته، ایشون هم یادشه. صوت ضعیف بود به چی؟ به هم. نکهت بود به چی؟ عنبر. ریق بود به خمر. جلد نائم به حریر.
خب پس اینم دیگه روشن، معنا که نمیخواد بکنیم عبارت رو. بله. و فی کون الخفاء من المسموعات، اینم دیگه تکراره، حقش بود شارح نمیگفت. قبلا ما گفتیم که وقتی میگیم خده کلور منظور چیه؟ منظور رنگ صورت یا خود صورت؟ منظور رنگ گله یا خود گل؟ رنگ. پس این که خود گل رو به حساب میارن یا خود، فرض بفرمایید که بوی رو در نظر یا خود جسم رو در نظر میارن نه بوی اون رو، مثلا میگوید که دهان او مثل نفس او مثل مثلا عنبر میمانه، باید بگیم که بوی نفس او. پس اونجا بو مراده، اونجا رنگ مراده، اونجا مثلا نرمی پوست مراده، نه خود پوست، نه خود صورت، نه خود مثلا آب دهان. این که خود اینا رو گفتیم ای درش چی بود؟ تسامح بود. یادتون هست این تسامح رو یه بار گفته بودیم؟ خب حالا همینه میخواد تکرار کنه، پس این مطلب جدیدی نیست، یه وقت گیج نشید. و در بودن خفاء صوت از مسموعات و تیب از مشمومات و لذت از مذوقات، این تسامح است. این تسامح رو قبلا گفته بودیم که یک مقداری در اینها تسامح شده. و واحد عقلی مثل اراء از فائده و مثل جرأت. متن رو دقت کنید، اینجا یه مقداری باید سر هم معنا کنید. واحد عقلی، واحد عقلی یعنی وجه شبه ما یکی باشه و چی؟ عقلی. تا اینجا مثال آوردیم برای چی؟ برای واحد حسی. واحد عقلی مثل اراء از فائده و مثل جرأت و مثل هدایت و مثل استتابت نفس. چند تا وجه شبه شد تا اینجا؟ 4 تا. پس چند تا مثال میخواد؟ 4 تا. در تشبیه وجود شیء عدیم النفع به عدمش، یعنی یک شیء که بیفایده است. عدیم النفع، عدیم النفع یعنی چه؟ نفع نداره، بیفایده است. تشبیه شیعی که وجود داره ولی بیفایده است، اینه تشبیه میکنیم به چی؟ به عدمش. این مثال مال وچه شبه اول بود. وچه شبه چی بود؟ اراء از فائده. متن رو گم نکنید. تشبیه رجل شجاع به چی؟ به اسد. وچه شبه چیه؟ جرأت. تشبیه علم به نور، وجه شبه چیه؟ هدایت. تشبیه عطر به خلقش، رجل کریم، وجه شبه چیه؟ استتابت نفس. استتابت یعنی خوش بودن. خوش بودن نفس، خوش بودن نفس یعنی چه؟ یعنی خلاصه آدم سرحال باشه، سرکیف باشه، کوکش کوک باشه. آدمی که سرحاله میگن چیه؟ ها؟ کیفش کوکه. بله ما گفتیم کوکش کوکه. کیفش کوکه، این معنی استتابت نفسه. کسی که خوشه، خرمه، به قول تیپ راننده ها چیه؟ شارجه. اونا اینجوری میگن، برای هر گروهی اصطلاحی. خب چند تا مثال آوردیم؟ 4 تا. خب اینجا چرا 4 تا مثال آوردیم؟ خوب دقت کنید. گفتیم اگر وجه شبه عقلی باشه چند قسمه؟ خب حالا او 12 قسم درست میگید البته، خیلی خوبه. اما اگر وجه شبه واحد عقلی باشه 4 قسم، کل واحد هم 4 قسم، متعدد هم 4 قسم، وقت او 12 قسم. ولی ما حالا یکی یکی داریم مثال میزنیم. وجه شبه که واحد عقلی باشه چند تا مثال میخواد؟ 4 تا. چرا 4 تا؟ برای این که مشبه و مشبهون بهش هر دو چی هم؟ حسی. هر دو چی هم؟ اول حسی، دوم و بالعکس. چند تا؟ 4 تا. پس این 4 تا به این دلیله، این 4 تا به این دلیله. خب از 16 تا چند تا مثالش تا حالا زدیم با همین 4 تا؟ 8 تا یا 9 تا؟ 5 تا مثال زدیم برای واحد حسی، درسته؟ من تا او 5 تا رو باید یکی حساب کنید. برای این که گفتیم وقتی وجه شبه واحد حسی باشه نسبت به طرفینش چند قسمه؟ یکی. بعد دیگه حال این حسی یا مسموع است یا مبصر یا مذوق یا مشموم یا ملموس، اون جدا. پس در واقع از او 16 تا چند تا مثال تا حالا خوندیم؟ 5 تا. خوب توجه کنید و قاطی نشه تو ذهنتون ها. ما یه مثال برای واحد حسی آوردیم و اگه وجه شبه واحد حسی باشه یک قسم بیشتر نیست، یعنی نسبت به طرفینش یک قسمه، ولی نسبت به خود حسی که 5 قسم ما محسوس داریم او 5 تا میشه، او به حساب نمیاد. پس واحد حسی یک قسم داره، واحد عقلی چند تا؟ 4 تا. درست شد تا اینجا؟ خب حالا وجه شبه عقلی میخوایم بگیم طرفینش هم چی باشه؟ عقلی. این مثل چی؟ الان مثالش رو گفتیم ولی میخوام بشکافم براتون. مثالش اینه که یک آدمی که بیفایده است هستش اما مفید، فایده نیست، تو جامعه نقش نداره. مثلا مثال بزنیم به طلبه. طلبه یه 40 سال کنج یک مدرسه بوده، 40 سال. 30 سالم بوده اومده طلبه شده، حالا چند سالشه؟ 70 سالشه. 70 سالشه، نه واعظه، نه سخنوره، نه روزخونه، نه مدرسه، نه پیشنمازه، نه استاده، نه نویسنده است، هیچی نیست، هیچی. این شی موجود هست ولی موجود عدیم النفع. عدیم النفع یعنی چه؟ بیفایده. اینه تشبیه میکنیم به چی؟ به عدم. میگیم هو کل عدم. ای آدم مثل اینه که چیه؟ نیست. یعنی اگه همین فردا بیفته بمیره، انا لله و انا الیه راجعون، فردا که این شخص بمیره با امروز و دیروز که بوده هیچ فرقی نمیکنه، هیچی. فقط یه فرق داره که این سنگای این مدرسه کمتر ساییده میشه، فرقش اینه. پس وجودش مثل چیه؟ مثل عدمش. تو مدرسه های حالا از اینا نیست، از این ذخایر نیست. مدرسه های قدیم خیلی داشت، مخصوصا اصفهان و مشهد، چون ما هر دو حوزه رو بودیم، هم حوزه اصفهان رو دیدم هم مشهد. اینا حجره های مدرسه هاشون ارثی بود، یعنی مثلا این آقا که او حجره رو داشت میمرد، بعد از حالا 70 سال، 80 سال، 60 سال، هرچی که عمر میکرد، بچهش میامد اونجا رو اشغال میکرد و گاهی وقتا بچهش کاسبم بود اما این حجره رو از دست نمیداد. اینا عجیب بودن واقعا. اینا تو مدرسه میگشتن یه عمری رو همینجور قلیون میکشیدن و خب گاهی هم نماز شبی و نماز جماعتی و طاعتی و عبادتی و میگذشت، خلاصه هیچ دردی از جامعه رم دوا نمیکردن. و درباره اونها گفتند در مدرسه از وسوسه دلگیر شدم. این زبان حال اوناست. از علم معانی و بیان سیر شدم. نه علم و نه معرفت خدایا مددی، از بحر وظیفه پا به زنجیر شدم. وظیفه میدونید یعنی چه؟ یعنی شهریه. به خاطر شهریه اینا، البته بعضی هاشونم زن بچه هم حتی نداشتن، ازدواجم نکرده بودن، بعضی هاشونم که زن و بچه داشتن همجور میگشتن. بعضی مدرسه ها موقوفه داشت، موقوفه ها رو میدادن به طلبه به نام طلبه، زمانم زمان طاغوت دلشون میخواست اصلا طلبه همینجور باشن، اصلا طلبه بطله باشه، دوست داشت. اما امروز مخصوصا حوزه علمیه قم، شماها همه اهل حساب کتاب، اهل امتحان، درس مقرر مرتب سر ساعت. خب درسونم پایه اول پایه دوم، بعدم اگه کسی بخواد اینجا بی خود معطل بشه میگن آقا چه کاری، چه کار میکنی، چند سال اینجایی. خب اینه که به حمدالله بسیار خوب شده، مخصوصا جریان امتحانات، نظم و انتظام و اینها. بله، در مدرسه از وسوسه دلگیر شدم، از علم معانی و بیان سیر شدم. نه علم و نه معرفت خدایا مددی، از بحر وظیفه پا به زنجیر شدم. یعنی اینجا که گیر افتادم به خاطر همین شهریه است، و الا من اهل درس و بحث و اینا نیستم. خب حالا خوب دقت کنید، وچه شبه چی بود؟ وچه شبه بیفایده بودن، اراء از فایده، اراء یعنی برهنش بودن، بیفایده بودن. خب این بیفایده بودن چی میشه؟ وچه عقلیه دیگه. یعنی بیفایده بودن من میتونم با چشم ببینم، من ای آقا رو میبینم، ای آقا رو میبینم، اما این که فایده دارد یا ندارد، این چیه؟ عقلیه. پس وچه شبه عقلیش. طرفینش چیه؟ طرفینش این آدم عدیم و نفع، آدم بیفایده، این میشه مشبه. مشبهون به چیه؟ عدم. او عدم عقلیه یا حسی؟ عدم، باز عقلی. پس عقلیه در عقلیه در عقلی، مشبه عقلی، مشبهون به عقلی، و چه شبه چی؟ عقلی. این یکی از این سه مثال، دیگه بقیهش روشنه. واحد عقلی مثل اراء از فائده و مثل جرأت. جرأت رو بر وزن جرعه بخون. جرعه یعنی یک مرتبه نوشیدن، ولی جرعه با الف به معنی چیه؟ شجاعت. و بعضی هم گفتن جر و الرجل و جراعه بالمد خوندند. و باز مثل هدایت، هدایت یعنی دلالت به سوی طریقی که میرساند به مقصود. هدایت هم دو معنا داره، یکی اراعت و طریق، یکی ایصال الی المطلوب، این معنی ایصال رو آورده. این دو وجه شبه. و استتابت نفس رو معنا کردیم به لغات گوناگون و اصطلاحات همه. این چند تا وجه شبه؟ این چهار تا استتابت شد، چهار تا. در تشبیه وجود شیء عدیم النفع به عدمش گفتیم مثل کی؟ مثل همون طلبایی که مثال آوردیم. در اونجایی که طرفانش چی باشن؟ عقلی، زیرا وجود و عدم از امور عقلیه است. وچه شبه هم که عقلی بود دیگه، درسته تا اینجا؟ و باز تشبیه رجل شجاع به اسد، اینجا طرفینش عقلیه یا حسی؟ حسی. رجل شجاع رو میبینیم، اسد رو میبینیم، وچه شبه عقلیه نمیبینیم. او چیه؟ شجاعت، جرأت، به قول شارح گفت جرأت. نه، خود شخص منات نیست، صفتش مناته، یعنی عدیم النفع بودنش. انسانی که عدیم النفعه، خود شخصش محسوس او، درست. بودنش رو این جنبهش، این عقلیه، این صفتش رو کار داریم. صفت دیگه عظیم النفع بودن یه صفت. و تشبیه علم به نور، در اونجایی که مشبه عقلی باشه، علم عقلیه یا حسی، و مشبهون به حسی باشه، نور، نور حسیه یا عقلی؟ حسی. فبل علم یوصلو الى المطلوب، پس به سبب علم یوصلو، هم درسته، چاره جویی میشه یا انسان میرسه به مطلوب، و یفرق و فرق گذاشته میشه به سبب علم بین حق و چی؟ باطل. کما ان به نور، چنون که با نور درک میشه مطلوب و جدایی حاصل میشه بین اشیاء. به سبب نور من اشیاء رو میتونم از هم چیکار کنم؟ جدا کنم. اگر نور نباشه میفهمید که اینجا چاهه یا چاله هست، یا مثلا فرض کنید خانه هست، نمیفهمید. نور نباشه تخته رو از گچ، گچ رو از تخته با کن تشخیص نمیدی. حسن رو از حسین، تقی رو از نقی جدا چیه؟ نمی کنید. پس وجه شبه بین علم و نور چیه؟ وجه شبه هدایت. علم سبب چیه؟ هدایت. نور سبب چیه؟ هدایت. اگر نور نباشه من نمیتونم کتاب رو از قلم تشخیص بدم. اگر علم هم نداشته باشم بد رو از خوب نمیتونم تشخیص بدم. روشنه براتون؟ خب این مثال برای کجا بود؟ علم و کن نور؟ مشبه ما عقلی مشبهون به. حالا بیاد به عکسش. و تشبیه ات به خلق شخص کریم. ات چیه؟ خلق رجل کریم چیه؟ عقلی. در اونجایی که مشبه حسی باشه و مشبهون به عقلی باشه، ولا یخفا، و مخفی نیست اون چه که در این کلام از لف و نش. لف و نش چیه حالا؟ لف در لغت به معنی پیچیدن، نش به معنی چیه؟ باز کردن. و در اصطلاح علما لف و نش اونه که انسان یه مطلبی رو که میگه بعد براش بخواد مثال بیاره. اگر این مثالا مطابق همون مطلب آمد، به نظم مطلب آمد، میگن لف و نشر چی؟ اگر به نحو مطلب نیامد میگن مشوش. خب یه مطلبی من میگم، این مطلب میشه لف، این پیچیده است. وقتی براش مثال میارم این مثال چه کارش میکنه؟ بازش میکنه. پس این نشره، نشر، اونم لف، لف، نشر. بر دو قسمه، یکی مرتب یکی مشوش. لف و نشر مرتبون رادان، که دو لفظ آورند و دو معنا. لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. مثل چی؟ مثل راه راست، نان و ماست، بخور و بدو. اول چی آمد؟ نان ماست. یا راه راست آمد؟ اول راه راست آمد؟ خیلی. راه راست نان و ماست. خب حالا اینجا باید بگیم بدو و بخور یا بخور و بدو؟ پس باید بگیم نان و ماست، راه راست، بخور و بدو. این میشه لف و نشر مرتب. اولی شد لف و نشر چی؟ مشوش. پس همین مثال رو میتونید برای مرتب بیارید، میتونید برای مشوش هم بیارید. و مثالی هم هست از نان و ماست، چون خوردنیه هیچ وقت فراموش نمی کنیم. یادتون باشه. حالا این مثالی که اینجا داشتیم با این مطلبمون لف و نشر مرتب بود یا مشوش بود؟ شارح میگه مرتب بود. خوب دقت کنید، واحد عقلی مثل اراء از فایده یکی، جرأت دوتا، هدایت ستا، استتابت نفس چند تا؟ چهار تا. این چهار تا وجه شبه بود. چند تا مثال خواست؟ حالا اگر مثالا به ترتیب اینا باشه میشه چی؟ اگه نباشه میشه؟ حالا شما که خوندینش به ترتیب بود یا نبود؟ بود. پس این لف و نشرمونم چی بود؟ مرتب بود. همش مرتبه. وفی وحدت بعض الامثلت تسامح لما فیه شائبت و ترکیب کل اراء عن الفائده. مثلا شارح میگوید این مثال ها برای وجه شبه چی بود؟ وجه شبه عقلی، درست. واحد یا کل واحد؟ واحد. شارح میگه بعضی از این مثال ها بوی واحد نمیده، بوی تعدد میده. مثل چی؟ مثل اون جایی که یک آدم بیمنفعتی رو تشبیه میکردیم به چی؟ به عدم. اینجا وجه شبه چی بود؟ اراء از فایده، یعنی بیفایده بودن. خب این اراء از فایده که وجه شبهه، این مفرده یا تقریبا مرکبه؟ شارح میگوید که اینجا مفرد خالص نیست. پس مصنف که مثال آورده برای مفرد تسامح داره، ولی ما چی جواب میدیم؟ میگیم ایها شارح، این مفرده. مفرد دو قسمه، گاهی مفرد مفرده، گاهی مفرد مفرد مقیده. مفرد مقید رو هیچ کس مرکب نشمرده. مثلا فرض کنید زید، زید رو در نظر میگیریم، میگیم زیدی که معمم است و معینک است و مچتر است. معممه یعنی چی داره؟ حمامه داره. معینکه یعنی چی داره؟ عینک داره. مچتره یعنی چی؟ چترم داره. خب این آقای زید مرکب شد یا نه؟ مفرد مقید شد. مفرد مقید. پس شما نباید در این مثال ها اصلا تسامح نیست، اینا همش چیز مفرده، منتها بعضیاش مفرد چیه؟ مقید. پس مفرد مقید با مرکب فرق میکنه و اینه نباید بگیم درش تسامحه یا بگیم جزء مرکبه. روشنه تا اینجا مطلب؟ پس این اشکال شارح، اینم جوابش. میفرماید و در وحدت بعضی از امثله چیه؟ تسامح، یعنی وحدت درست حسابی نیست، مسامحه شده. لما فیه، به جهت اون چیزی که در این بعض الامثله هست. ضمیر به چی برمیگرده؟ بس از شائبه ترکیب. شائبه یعنی احتمال و بوی ترکیب، مثل اراء از فایده مثلا. و مرکب حسی از وجه شبه، طرفانش یا مفردانن یا مرکبان. خب آمدیم به مرکب حسی. خوب دقت کنید، گفتیم وجه شبه یا واحد یا کل واحد. حالا کل واحد رو مصنف تعبیر میکنه به چی؟ به مرکب. و ما گفتیم منظور از کل واحد یک هیئت منتزعه. منتزعه یعنی انتزاع شده، گرفته شده. مصنف میگه مرکب. خب وجه شبه یا واحد بود یا کل واحد. مثال واحد حسی رو زدیم، درسته؟ مثال واحد عقلی رو هم چیه؟ زدیم. حالا آمدیم سر چی؟ کل واحد. کل واحد باز یا حسیه یا چی؟ عقلی. حسیش چند تا مثال میخواد کل واحد حسی؟ یک. عقلیش چند تا میخواد؟ چهارتا. چرا چهارتا مثال میخواد عقلیش؟ به اعتبار طرفینش. زود جواب خالص، جواب مختصر اینه که بگیم به اعتبار چی؟ طرفین چهار قسمه. ولی وجه شبه که حسی باشه به اعتبار طرفین دیگه چهار قسم نداره، یک قسمه. پس مثال رو الان برای مرکب حسی میزنیم. پس مرکب حسی گفتم چند قسمه؟ یک قسم. یک قسم نسبت به این که طرفینش همه حسی هن. ولی یه تقسیم کوچکی داره که این تقسیم کوچک شما رو گیج نکنه. وچه شبه که مرکب حسی باشه طرفینش گاهی مفردن گاهی مرکب. طرفینش هر دو ممکنه مفرد باشه، هر دو ممکنه مرکب، یا اول مفرد دوم مرکب، یا بالعکس. پس مرکب حسی از این نظر چند قسم میشه؟ چهار قسم. ولی از اون نظر 16 قسم ما چند قسم میشه؟ یک قسم. اینا رو اگه من تفکیک نکنم شما گیج میشید، میگید ای چارتا از کجا اومد؟ ما که گفتیم اگه وچه شبه حسی بود چند قسم داره؟ یک قسم. بدونید ای چارتا مال چیز دیگه است، مال اینه که طرفینش مفرد باشه یا مرکب باشه، مال اینه. و مرکب حسی از وچه شبه طرفان او یا مفردانند یا چی؟ یا مرکبان، یا یکی از دو طرف مفرد طرف دیگه مرکب، که تا حالا چند قسم شد؟ چهار قسم. سه قسم نه، یکیش که مفرد باشه یکیش مرکب، این خودش چند قسم رو تشکیل میده؟ دو قسم. یا اولی مفرد دوم مرکب یا بالعکس. و معنای ترکیب، حالا من قبل از شروع به عبارت چند مطلب براتون گفتم از خارج؟ سه مطلب. مطلب سوم چی بود؟ این بود که کل واحد رو دیروز شارح جوری معنا کرده، امروز جور دیگه و امروز درسته. و معنای ترکیب در اینجا اینه که قصد می کنی تو به سوی عده‌ای از اشیاء مختلفه، پس انتزاع می کنی از اون اشیاء منتهی از اون اشیاء مختلفه یه هیئتی رو، و قرار میدی اون هیئت رو چی؟ مشبه یا مشبهون به. پس هیئت منتزعه رو مرکب نامید. خوب روشنه براتون؟ اون مرکب رو به معنای اتحاد افراد و ترکیب افراد به این معنا ندانست. روشن هست یا نیست؟ بله؟ خب خب حالا خوب سوالی کردی. وجه شبه همین هیئت بحث اینه که وجه شبه مرکب باشه، درست شد؟ حالا که همین هیئت وجه شبه طرفین ما یعنی مشبه و مشبهون به ما اگر مرکب باشند، اونها هم چی هست؟ اونها هم همین هیئت منتزه هستند. فهمیدی؟ پس بحث رو وجه شبهه، ولی اگه وجه شبه مرکب حسی باشه یعنی کل واحد حسی باشه، طرفین ما هم ممکنه هر دو طرفش چی باشه؟ همین مرکب حسی باشه، یعنی هیئت منتزعه باشه. پس اینجا شارح برای این کل واحد یا به عبارت دیگه برای مرکب حسی چند تا تعریف آورد اینجا؟ یک دونه. دیروز چند تا؟ دو تا. حالا من یه مثال بزنم برای اونجایی که وجه شبه چی باشه؟ هیئت منتزعه باشه. درخت امرود بین، بله، درخت امرود بین حکمتی آمیخته، صراحی ساخته، شکر در او ریخته، مشک و گل و زعفران به انبر آمیخته، برابر آفتاب به شاخ آویخته، کس پس شش مه شود داروی بیمار زار. امرود یعنی چه؟ درخت گلابی، یعنی خود گلابی، نه درخت. خود گلابی رو الان میخواد تشبیه کنه، منتها یک هیئتی رو از یک اشیایی انتزاع کرده و این رو مشبهون به قرار داده. درخت امرود بین حکمتی آمیخته یا حکمتی آموخته. درخت امرود بین حکمتی آموخته، صراحی ساخته، شکر در او ریخته. صراحی میدونید یعنی چه؟ صراحی به معنی سراحی نیستا، صراحی. صراحی یک کوزه هایی است که همین سرامیک سازی های قم هم می سازند. یک کوزه هایی است به شکل چیه؟ به شکل خود همین گلابی. گلابی، شکل گلابی که دیدید، صراحی مثل گلابیه. صراحی ساخته، شکر در او ریخته، مشک و گل و زعفران به انبر آمیخته. خب این صراحی با شکر، با مشک و گل و زعفران و انبر، اینه در نظر بگیرید، برابر آفتاب به شاخ آویخته. یه صراحی داشته باشیم، اینا رو توش بریزیم، قاطی بکنیم، برابر آفتاب به شاخ بیاویزیم. شاخ یعنی شاخه درخت. تمام اینا شده چی؟ این هیئت هست یا نیست الان؟ بله؟ مجموع این صراحی و با اون کیفیاتش شده چی؟ شده مشبه به. مشبه ما اینجا چیه؟ خود گلابی. پس گلابی همانند صراحی که در او شکر ریخته، مشک و گل و زعفران به انبر آمیخته، برابر آفتاب به شاخ آویخته. مجموع اینا شد چی؟ مشبهون به. پس مشبهون به یه هیئت منتزع است که عبارت است از این شکل و این رنگ و این قیافه و این طعم و این خاصیت. خاصیتش هم اینه کس پس شش مه شود داروی بیمار زار. روشن شد؟ هیئت منتظر فهمیدید یعنی چه؟ بله؟ کز پس، کز یعنی که، از پس، پس یعنی بعد از شش ماه. این شش ماه باید مقابل آفتاب این صراحی چیه؟ باشه. تا بشه چی بعدش؟ تا بشه داروی بیمار زار که چی باشه؟ خود گلابی. گلابی داروی بیماره دیگه. برای قلب خوبه، برای چی خوبه، برای لینت مزاج خوبه، برای چی خوبه، خاصیت خیلی داره. این مثال رو من آوردم برای چه؟ برای این که وجه شبهی که هیئت منتزع باشه یا مشبهی که هیئت منتزع باشه، اون هیئت رو شما بدانید. حالا مثال دیگه هم داریم ها، مثال خودش هم میاد. این به عنوان نمونه بود. دارو بودنش با همه طعم و رنگ و کیفیت و شکلش. مشبهون به میشه مرکب مفرد. مشبه مفرده، مشبهون به مرکبه، وجه شبه مرکبه، و این وجه شبه مرکب حسی هم هست. یعنی این گلابی رنگشو، بوشو، طعمشو، شکلشو، همه اینا رو در نظر گرفتیم و اینجور تشبیهی براش کردیم. روشنه؟ انتزاع امور، نه خود امور. آها، آمدیم از گل و مشک و زعفران و انبر و اینا یه چیزی انتزاع کردیم، با شکر قاطی کردیم، اینا رو توی صراحی ریختیم، صراحی رو به شاخ آویزان کردیم، از مجموع اینا یک چیزی انتزاع کردیم به نام چی؟ گلابی. دقت کردیم؟ خب می فرماید که و معنی ترکیب رو خوندیم، ولی هازا و از این جهت است که تصریح کرده صاحب مفتاح در تشبیه مرکب به مرکب به ان کلا من المشبه والمشبه به هیئت منتزعه، به این که هر یک از مشبه و مشبهون به هیئت منتزعه است. دیگه نگفته مفردات مرکبه، شارح کلام صاحب مفتاح رو برای همین آورده که مراد ما از مرکب هیئت چیه؟ هیئت منتزعه. روشنه تا اینجا؟ وقت اون تعبیر دیروز رو هم پیدا کنیم برای کل واحد. شما شاید زودتر از من پیدا کنید. سطر اول صفحه 138. بله ببینی، والمرادو بالمتعدد، نه آها اول سطر، بله می فرماید که ترکیبن حقیقیان به ان یکون، این به ان یکون شاهد مثاله، به ان یکون وجه و شبه حقیقتا ملتئمه من امور مختلفه، یکی او اعتباریان به ان یکون هیئتا انتزعها العقل. الان داریم این دومیشه میگیم یا اولیشه میگیم؟ دومیشه میگیم. خیلی ولیس المراد بالمرکب ها هنا، و نیست مراد به مرکب در اینجا اون چیزی که بوده باشد یک حقیقت مرکبه از اجزاء مختلفه. ها ببینید یه سجا گذاشتین ها، و همچنین است مراد به ترکیب وجه شبه. وقتی میگیم وجه شبه مرکبه یعنی این مرکب از متعدد درست شده یا هیئت منتزعه است؟ کدامش؟ هیئت منتزعه است. و همچنین مراد به ترکیب وجه شبه اینه که قصد کنی تو به اد اوصافی برای شیئی، پس انتزاع کنی از اون اوصاف چی رو؟ یک هیئتی رو. و نیست مراد به مرکب در اینجا اون چیزی که می باشد حقیقتا مرکب از اجزاء مختلف، به دلیل اینکه ایشان یعنی بیانیین قرار میدن مشبه و مشبهون به در قول ما زیدون کل اسد رو مفرد نمرکب. اگر مراد از مرکب اینه که از اجزاء مختلف درست شده باشه، پس زیدون کل اسد باید زید و اسد هر دو چی باشن؟ مرکب باشن. چون زید از چی درست شده؟ اجزاء مختلف. اسد چی؟ اجزاء مختلف. لااقل در زید 200 قطعه استخوانه، غیر از گوشت و چربی و رگ و پی، فقط استخوانش. و قرار دادن وچه شبه در قول ما زیدون که امرن فل انسانیه را چی قرار دادن؟ واحد. گفتن این که میگیم زید مثل امر در انسانیت، این انسانیت وچه شبه چیه؟ واحده. و حال اون که اگر ما مرکب رو به معنای درست شده از چیزها و از مفردات بدانیم، این انسانیت در واقع چیه؟ مرکبه. چون انسانیت درست شده از خیلی صفات و خیلی چیزا، دست میخواد، پا میخواد، چشم میخواد، عقل میخواد، درک میخواد، ناطقیت میخواد، هوش میخواد، گوش میخواد، شجاعت میخواد، عفت میخواد، صداقت میخواد، الا ماشاءالله. بعد این میشه چی؟ مرکب. و حال اون که انسانیت رو چی قرار دادن؟ مفرد. پس در علم بیان ما یک مفردی داریم و یک هیئت منتزعه داریم. مرکب به این معنا که از یک مفرداتی درست شده باشه نداریم. اگر اون طور چیزی می داشتیم، زید هم باید چی می شد؟ امرم مرکب می شد. انسانیت هم باید چی می شد؟ مرکب میشد و حال اون که نیست. خب این رو قرار دادن واحد، نه منزل به منزله واحد، نه مرکب، اینا رو فقط واحد حساب کردند. خب حالا بحث ما چی بود؟ از کجا به کجا آمدیم؟ بحثمون در مرکب حسی بود، بعد افتادیم به این که مرکب حسی به حساب طرفینش که مفردن یا مرکب چند قسم میشه؟ 4 قسم. ولی به حساب او تقسیم خودمون و به حساب خطی که خودمون داشتیم چند قسم میشد؟ 1. حالا پس مرکب حسی در تشبیه اون چنانه ای که طرفینش چی باشه؟ مفرد باشه. حالا یه مثال میخوایم بیاریم برای این که وچه شبه مرکب حسی باشه. مراد از مرکب حسی هم چی شد؟ هیئت منتزه. طرفینش چی باشه؟ مفرد باشه. خب دیگه این یک شعری هست که باید دربارش توضیح بدم، مفرداتش رو برای شما پیدا کنم، مرکبش رو هم تشریح کنم، انشاءالله برای فردا.